هفت صبح شنبه سومین روز بهماه 1395 خورشیدی است. به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم.
من کیان منوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
حملات جدید نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب تاکنون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
اوباما مصوبه کنگره که اقامه دعوای خانواده قربانیان 11 سپتامبر علیه حکومت عربستان را ممکن می‌کند وتو کرد.
و دستیار ویژه رهبر ایران از آنچه زد و بند بین روسیه و آمریکا در سوریه خوانده ابراز نگرانی کرد.
حملات هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب تاکنون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در عملیات ارتش سوریه که از نیمه شب چهارشنبه شدت گرفته است، چندین محله مسکونی به کلی ویران شده و مواضع یک گروه داوطلب دفاع غیر نظامی نیز هدف قرار گرفته است. مسئولان یک بیمارستان تحت کنترل شورشیان روز جمعه شمار کشته شده ها را دست کم 91 تن اعلام کردند، حالان که دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن آمار تلفات را 27 تن اعلام می کند. ساکنان حلب و فعالان مدنی می گویند بر اثر 30 بمباران هوایی بی سابقه اخیر بسیاری از ساکنان هنوز زیر آوار اسیرند. نبردها در حالی در سوریه ادامه دارد که تازه ترین تلاش های دیپلماتیک طرف های درگیر به منظور تثبیت آتش بس در شمال سوریه روز پنجشنبه در نیویورک با شکست مواجه شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک مصوبه کنگره را که بر اساس آن خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2011 می توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند وتو کرد. باراک اوباما در بیانیه‌ای با اعلام همدردی با خانواده‌های قربانیان گفته است این طرح به منافع آمریکا لطمه خواهد زد و موجب می‌شود که شکایت‌هایی از این نوع در دادگاه‌های داخلی علیه آمریکا مطرح شود. به گزارش آسوشیتد پرس انتظار می‌رود کنگره به وتوی رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دهد. در آمریکا لغو وتوی رئیس جمهوری مستلزم رأی مثبت 2/3 مجلس نمایندگان و سنا به طرح است.
یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. آقای رحیم صفوی در یک برنامه تلویزیونی گفت که در سوریه در یک سو ائتلافی بین ایران، روسیه و حزب الله لبنان وجود دارد و در مقابل بین کشورهای عربی، اردن، ترکیه، آمریکا و اسرائیل هم ائتلافی است. دستیار ویژه رهبر ایران گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سمت خود را خط قرمز ایران خواندند. ایران و روسیه از مهمترین حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌روند.
عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به دخالت در امور داخلی یمن و جلوگیری از صلح در این کشور متهم ساخت و تاکید کرد که یمن را از چنگال ایران خارج می کند. تهران در جنگ داخلی یمن از شورشیان حوثی حمایت می کند، هرچند همواره اتهام تامین اسلحه برای حوثی ها را رد کرده است. عربستان سعودی نیز با تشکیل ائتلافی نظامی علیه حوثی ها از مارس 2015 تا کنون دست به حملات بیشماری در یمن زده است. ریاض دولت عبدربو منصور هادی را به رسمیت می شناسد و استقرار دولت او در یمن حمایت می کند. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش در سازمان ملل از عربستان خواست به گفته او از حمایت از گروه های تکفیری تروریستی دست بردارد.
تد کروز نامزد پیشین جمهوری خواهان روز جمعه اعلام کرد که از نامزدی دونالد ترامپ در مقابل رقیب وی هیلاری کلینتون در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانی خواهد کرد. تد کروز سناتور ایالت تگزاس پیشتر در مبارزات انتخاباتی درون حزبی ترامپ را یک دروغگوی بی اخلاق توصیف کرده بود. آقای کروز روز جمعه در صفحه فیسبوک خود در توضیح اینکه چرا مایل است به ترامپ رای بدهد نوشت که در ماه‌های اخیر به دقت در مورد دونالد ترامپ بررسی کرده و گفت که هیلاری را یک فرد نامناسب برای ریاست جمهوری آمریکا می‌داند. دونالد ترامپ پیشتر در دوران رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی تد کروز را به این ادعا که خانواده همسرش در ترور جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا در سال 1963 میلادی ارتباط داشته مورد تمسخر قرار می‌داد.
فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش در یک سخنرانی به انتقاد صریح از سیاست‌های دولت حسن روحانی و موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت. آقای اسماعیلی بدون آنکه به نام حسن روحانی و سیاست خارجی دولت 11 اشاره کند گفته که برخی سیاسیون معتقدند برای رضایت دشمنان باید به آنها لبخند بزنیم. او گفته جمهوری اسلامی احتیاجی به رضایت دشمنان ندارد و اگر دشمن قصد زدن ضربه به کشور را داشته باشد در خاک خودش زمینگیرش خواهیم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملک.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش ایران میگوید برخی سیاسیون معتقدند برای رضایت دشمنان باید به آنها لبخند بزنیم. فرزاد اسماعیلی در یک سخنرانی با انتقاد صریح از سیاست‌های دولت حسن روحانی و موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است جمهوری اسلامی احتیاجی به رضایت دشمنان ندارد. محسن سازگارا فعال سیاسی مقیم آمریکا این اظهار نظرها را در راستای موضع‌گیری‌های سپاه پاسداران اسلامی می‌داند.
این اظهار نظر سیاسی پاره ای از فرماندهان نزدیک به سپاه که توی ارتشی ها معروفن به برادرها به طعنه از این حرف ها میزنن و این خلاف سنت ارتشه که در تمام این 37-8 سال خودش رو دور از سیاست، دور از فساد اقتصادی و دور از درکوب مردم نگه داشته و وجهه ملی داره. اما نکته دوم این که جایگاه این فرمانده که پدافند هست و الان پدافند ما با سیستم S-300 که روس‌ها دادن یه مقدار زیادی هم رخنه روس‌ها رو مشاهده هستیم و مقداری هم باید گفت که این نفتی است که روس‌ها به آتش مملکت می‌ریزند و سیاست کلی که در این 37-8 سال داشتن که همواره فاصله ایران رو از غرب انقدری نگه دارن که هیچ وقت این رابطه عادی نشه و سرمایه‌گذاری‌های غربی دست کم خط لوله دوم گاز رو از کشور ما به اروپا نبره.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش گفته امروز دوره بزن در روی تمام شده و اگر دشمنان ما قصد زدن ضربه به کشور را داشته باشند در خاک خودش زمینگیرش خواهیم کرد. در ماه‌های گذشته فرماندهان سپاه و بسیج بارها با زیر سوال بردن توافق هسته‌ای ایران آمریکا را دشمن خواندند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا این تهدیدها و سخنان را خوشخدمتی فرماندهان نظامی به رهبر ایران می‌داند.
حمله نیروهای نظامی به امریکا و بالاخص برجام به نظر من یک دلیل داره و یک علت. دلیلش خوشخدمتی و خوشزبانی برای رهبر جمهوری اسلامی است که عزل و نصب فرماندهان سپاه رو به دست داره. با توجه به اینکه در 6 ماه گذشته آقای خامنه‌ای تقریبا در تمام صحبت‌هاش به امریکا حمله کرده، این هم در واقع دارن جا پای آقای خامنه‌ای می‌گذارن. اما یک علت مشخص داره. علتش هم این هست که اینها میخوان جای خالی احزاب سیاسی و اقشار اجتماعی و نهادهای مدنی رو پر کنن، چون این نهادها و این احزاب حمله‌ای به امریکا نمی کنن، در واقع فرماندهان نظامی باید جای اونها رو پر کنن.
فرزاد اسماعیلی همچنین با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و توییت منتسب به وی مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نموشک ها از برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی دفاع کرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی تهدیدها و حمله‌های لفظی فرماندهان نظامی ایران را به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی اینگونه واکاوی می‌کند.
علت اولش این هست که تلاش اینها متوجه است برای اینکه دولت آقای روحانی رو یک دوره‌ای بکنن و بیشتر هم آقای قالیباف و آقای جلیلی رو اینها مد نظر دارن. هدف دوم تلاش برای کسب بودجه و امکانات بیشتر هست. با توجه به سرازیر شدن دارایی‌های توقیف شده میخوان سهم بیشتری رو ببرن با فشاری که روی دولت میگذارن. و هدف سوم میخوان کشور رو همچنان در وضعیت تنش با غرب و با همسایگان ایران نگاه دارن تا نظامیان دست بالاتری رو در سیاست داخلی نسبت به غیر نظامیان داشته باشند.
پیش از این تنها فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج بودند که به صراحت درباره امور سیاسی به اظهار نظر می پرداختند.
در حالی که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران رئیس جمهوری ایران را متهم کرده است که قصد داشته در پناه برجام بحث ارتباط با آمریکا را حل کند، شخص رئیس جمهوری حسن روحانی از وعده آمریکا به اصلاح مشکلات ناشی از توافق اتمی سخن میگوید و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مجوز فروش شماری هواپیمای ایرباس و بوئینگ را به ایران صادر کرده است. جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، دولت ایران پیوسته بر برداشته شدن تحریم‌ها و برقراری روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا تاکید داره. حالا با صدور مجوز فروش هواپیما این سوال مطرح هست که آیا موانع سیاسی بین دو کشور هم برطرف میشه؟
سوال خیلی جالبی است، به دلیل اینکه در رابطه بین المللی تفکیک رابطه اقتصادی از سیاسی در عمل خیلی مقدور و مؤثر نیست. در حقیقت و هر جا که رابطه اقتصادی وجود داره، به نسبت اون رابطه رابطه سیاسی هم وجود داره و نمیشه بگیم که رابطه اقتصادی مقبوله، رابطه سیاسی باید قطع بشه یا اصلا وجود نداشته باشه. این به دلیل مشکلات به اصطلاح گروه ها و جناح های داخلی جمهوری اسلامی است که بعضی ها رابطه با غرب رو بر نمیتابند و میخوان فقط رابطه اقتصادی داشته باشن بدون اینکه رابطه سیاسی داشته باشن، وگرنه این دوتا رابطه شانه به شانه همدیگه راه میرن و به نظر میرسه که دولت آقای روحانی هم مایله که این رابطه برقرار بشه، منتها با خیلی حزم و احتیاط یه قدم جلو میذاره یه قدم به عقب تا یه جایی بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه.
آقای روشندل، در ایران برخی معتقدن که ورود هواپیماهای آمریکایی به ایران در واقع به نوعی پای دانش فنی و سرمایه گذاران آمریکایی رو به ایران باز میکنه و در آمریکا هم برخی نمایندگان کنگره اصلا با صدور مجوز فروش هواپیما مخالفند. نظر شما چی هست؟
البته همونطور که شما هم تفکیک کردید، این دو تا قضیه مجزاست. طبیعی است که وقتی دانش فنی به یک جای صادر میشه، دانشمند و افکار دانشمند و به اصطلاح اون نیازهای علمی، اون داده ستد علمی، اون سوالات و اون رفع مشکلات و چیزهای تکنیکی همش با این دانش فنی سفر میکنه. فقط اینطور نیست که شما یه پولی رو بدید و یک پکیج صنعتی رو بخرید و مصرف بکنید. این پکیج نیاز به تداوم داره و خود به خود یک مقداری نیروی انسانی باش ارتباط پیدا میکنه، در حالی که در ایران بیشتر تمایل این استش که فقط این بسته علمی رو دریافت بکنن و از اون نیروی انسانیش نوعی خوف و وحشت دارن. در ایالات متحده در بخشی از کنگره جهت دیگر این قضیه نگرانی ایجاد میکنه و اونا فکر میکنن که این بسته علمی که داره فروخته میشه، این هواپیماها و این به اصطلاح چیزای دانش فنی میتونه در جهت تروریسم به کار بره، به دلیل اینکه مثلا ایران ایر یک موقعی اسمش در یک تحریم بوده، حالا بایستی دو طرف همدیگر قانع بکنن، یکی اینکه ایران ایر در اون لیست دیگه نیست و نبایستی به عنوان به اصطلاح بخش تحریمی بهش نگاه بشه، و دوم این که دانش فنی طبیعتاً در یک حد معقولی ارتباطات انسانی را به دنبال خواهد داشت.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما در میون بذارید تا ما همون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته ای ما هست 2042-02-2112-2112.
ای حکام عربستان، شما که دم از مسلمانی میزنید، اینقدر خودپسند و خودخواه نباشید، از تروریسم حمایت نکنید، بگذارید مسلمان هم در آرامش زندگی بکنند.
آقای روحانی در سازمان ملل دولت عربستان رو به تجدید نظر در رفتار خودش دعوت کرده. آقای روحانی واقعا فکر میکنه مجمع عمومی سازمان ملل مسجد جمکرانه و ایشون منبر رفته و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل هم پامنبری ایشون هستند.
آقای روحانی در این 3 سال اندی کارهای بسیار بزرگی مانند برجام، برگشت پولهای قبل از انقلاب انجام شده و اگر اندک در اقتصاد روزمره مردم به خوبی نتوانستن ادا نمایند، مخالفین ایشون مانند تندروها، دلواپسان و غیره مانع پیشرفت آنها بودند.
آقای یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر ابراز نگرانی کردند که مبادا یک زد و بندی بین روسیه و آمریکا در موضوع سوریه تأمین بشه و در این میان سهم ایران نادیده گرفته بشه. آقای رحیم صفوی، شماها فکر میکنید که روسیه میاد آمریکا رو ول بکنه، شما رو بغل کنه؟
میخواستم به آقای اوباما بگم که دولت عربستان سلاح‌ها رو میبره میریزه رو سر کودکان و پیرزن پیرمرد. از آقای اوباما و آقای جانکری خواهش میکنم که جلو این دولت عربستان بگیره.
در این بخش از برنامه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم. آقای رفیع‌زاده، فکر کنم بهتر هستش که ابتدا یه نگاه کلی بکنیم، ارزیابی و نگاه روزنامه‌ها به سفر حسن روحانی به نیویورک رو.
روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا در شمار روزنامه‌های حامی دولت هستند امروز دستاوردهای سفر آقای روحانی مورد بررسی قرار دادن و در مقابل روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان به شدت انتقاد کردن. روزنامه ایران، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت، در تیتر یکی خودش نوشته که دستاوردهای ایران از نشست نیویورک یکیش این بوده که 5+1 درباره عملکرد نامنطبق با برجام به آمریکا تذکر داده و واشنگتن قول داده که در روند اجرای توافق هسته‌ای اصلاحاتی انجام بده. البته روزنامه ایران در این حال یک گزارش مفصل هم داره که شماری از کارشناسان در اون تاکید کردن دیپلماسی اعتدال ابزار تامین منافع ملی ایران هست. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه آرمان هست که نوای امید در نیویورک توصیف این روزنامه است از سفر آقای روحانی و البته آقای داوود هرمیداس باوند در سرمقاله روزنامه آرمان تاکید کرده که آقای روحانی در سخنانی که داشته و در مذاکرات داشته سعی کرده که ایران رو همسو کنه با جامعه جهانی به استثنای عربستان سعودی که روابط و مناسبات ایران و عربستان در این روزها به موقعیت پیچیده‌ای دچار شده. همزمان روزنامه دیگر روزنامه شرق هست که نوشته روز گذشته ائمه جمعه در تریبون‌های رسمی به شدت سیاست خارجی دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار دادن و از جمله امام جمعه مشهد گفته اگر صد برجام هم امضا میشد جلوی جنگ گرفته نمیشد، این مدافعین حرم بودند که جلوی ورود داعش به ایران رو گرفتن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش اظهارات آقای روحانی درباره دستاوردهای سفر روحانی رو وعده جدید آمریکا توصیف کرده و روزنامه کیهان هم نوشته که آقای روحانی گفته آمریکا قول داده به تعهداتش عمل کنه. در سرمقاله هم این روزنامه انتقاد کرده از آقای روحانی و روزنامه وطن امروز هم صندلی‌های خالی رو منتشر کرده. در صفحه یکی خودش تصویری از اونها رو در زمانی که آقای روحانی سخنرانی می‌کرده و گفته که در دوره احمدی نژاد این قضیه خیلی برجسته شد اما در دوران آقای روحانی به سکوت برگزار شد.
آقای رفیع‌زاده، رازهای اوین و کهریزک عنوان گزارش روز روزنامه اعتماد هست. ظاهراً اظهارات دادستان کل پیشین قوه قضایی درباره نامه عذرخواهی سعید مرتضوی در این گزارش بازتاب پیدا کرده. چه جزئیاتی در این گزارش اومده؟
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای قربان‌علی دوری نجف‌آبادی که زمانی در هنگامی که هنگام وقوع قتل‌های زنجیره‌ای ایشون وزیر اطلاعات بود و بعد از اون هم دادستان کل قوه قضاییه، حالا گفته که در سال 88 آقای مرتضوی زمانی که من دادستان کل بودم و ایشون دادستان تهران بدون هماهنگی و به رغم مخالفت من متهمانی رو که در اعتراضات بازداشت شده بودن به بازداشتگاه کهریزک منتقل کرده. تاکید کرده که ایشون توبه آقای مرتضوی حالا دیگر بی اثر هست. اما نکته مهمی که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این است که آقای دوری نجف آبادی گفته که در ماجرای مرگ زهرا کاظمی هم آقای سعید مرتضوی نقش داشته و این اولین بار هست که یک مقام قضایی این نکته را تایید میکنه، به رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در همون زمان در گزارش خودش آقای مرتضوی رو یکی از عاملان اصلی مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی معرفی کرده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
و اکنون خلاصه خبرها. حملات هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره را که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند را وتو کرد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به دخالت در امور داخلی یمن متهم ساخت و تاکید کرد که یمن را از چنگال ایران خارج می‌کند. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. تد کروز نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواهان پشتیبانی خود را از دونالد ترامپ اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت توافق روسیه و آمریکا برای برقراری آتش‌بس در سوریه نباید از بین برود.
حالا از دنیای سیاست خارج بشیم و با همکارم مهدی رستم‌پور سری بزنیم به دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. مهلت فدراسیون جهانی بسکتبال به کشورهایی که قصد دارن با حجاب اسلامی در مسابقات شرکت کنن به پایان رسید. یه فرصت 2 ساله داده بود فیبا به کشورهای نظیر ایران که مسابقات دوستانه‌ای رو در رده ملی برگزار کنن، بعد فیلم‌ها و مستندات خودشون رو ارائه کنن به فدراسیون جهانی تا این ارگان مجاب بشه که این کشورها میتونن در مسابقات شرکت کنن. و مسئله‌شون هم روی لباس بود، هم شلوار هم آستین و هم کلاهایی که بازیکنان تیم ایران به سر میکنن، ولی از این فرصت فدراسیون بسکتبال ایران هیچ استفاده ای نکرد. طی 2 سال گذشته در برنامه‌های مختلف هم اشاره کردیم به این موضوع که بازیکنان و مربیان بسکتبال دختران در ایران بارها اعتراض کردن نسبت به این قضیه و گفتن ما بعد از این فرصت استفاده کنیم، ولی علی‌رغم اینکه فیبا تمایل داشت این مسئله حل بشه فدراسیون بسکتبال ایران هیچ اقدامی صورت نداد و این فرصت به پایان رسید. سعید مولایی عضو تیم ملی جودوی ایران در رقابت‌های المپیک 2016 بود، مسابقه برابری هم با خال مرزایف از روسیه برگزار کرد، شکست خورد. مسابقه کاملا برابر بود ولی در نهایت خال مرزایف برنده شد، اتفاقا مدال طلا رو هم گرفت. به هر حال مولایی مصاحبه ای رو دیروز با روزنامه گل انجام داده در ایران و گفته که اتهاماتی رو درباره وزیر ورزش مطرح کرده و گفته وزیر ورزش زد و بند میکنه با برخی مسئولین فدراسیون جودو به شکل پنهانی و ضمن اینکه تاکید کرده از او خواسته بودن قبل از المپیک که جاسوسی کنه. در توضیح این ماجرا آقای مولایی گفته که به من گفتن هر ورزشکاری خواست فرار کنه و تو مطلع شدی زودتر به ما خبر بده، ولی به گفته او هرگز اجازه نخواهد داد که شرافتش رو زیر پا بگذاره و بخواد در این خصوص جاسوسی کنه و این مسئله رو هم با یک روزنامه ورزشی در میون گذاشته. البته اینکه از ورزشکارا بخوان چنین کاری رو انجام بدن قبلا هم سابقه داشته، ولی اینکه یک ورزشکار این در واقع شهامت رو به خرج داده و این موضوع رو علنی کرده میشه گفت که شاید برای اولین بار در داخل ایران داره به این شکل اتفاق میفته. مراسم خاکسپاری بهمن گلبار نژاد رکابزن پارالمپیکی ایران در شیراز برگزار شد و مراسم کاملا متفاوتی بود، به این شکل که جمع پرتعدادی از رکاب زنان و دوچرخ سواران زن و مرد با لباسهای ورزشی در آرایش و شکل خاصی از نظم و ترتیب پشت ماشینی که در واقع تشییع میکرد پیکر آقای گلبار نژاد رو رکاب میزدن و به این شکل تصاویر جالب توجهی هم در این خصوص دیدیم. و خبر آخر این که امشب تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی کلمبیا مقابل پاراگوئه قرار میگیره. اگر ببره برای دومین بار در تاریخ این مسابقات به نیمه نهایی راه پیدا میکنه. بار قبلی 1992 بود و بعد از مدتی طولانی حالا فوتسال ایران این فرصت رو داره که بعد از حذف برزیل پاراگوئه هم ببره برسه نیمه نهایی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بریم همراه بشیم با بردیا افشین و گزارشی از تازه های بازار موسیقی بریتانیا.
کتاب زندگی نامه بروس سپرینگستین، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه آمریکایی، سه‌شنبه این هفته منتشر میشه. کتابی با نام Born to Run، زاده شده برای دویدن. این آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرای 67 ساله دیروز با انتشار یک آلبوم منتخب از آثارش به استقبال این اتفاق مهم رفته. با انتشار مجموعه‌ای به اسم Chapter and Verse، باب و بیت، که در این مجموعه 18 آهنگ رو خود سپرینگستین از سراسر دوران کاریش دستچین کرده. البته 5 اثر در این بین پیشتر منتشر نشده بودند، آثاری از دوران آغازین فعالیت این هنرمند بسیار محبوب در آمریکا، از جمله آهنگ بیبی آی که اون رو آقای سپرینگستین در میانه های دهه 60 میلادی با گروه کاستیلز ضبط کرده بود. سپرینگستین هنرمندی است که آثارش از نظر موسیقایی سخت تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی و سنتی آمریکایی است و البته الهام گرفته است از فرهنگ طبقه کارگر. ترانه‌های آثار بروس سپرینگستین اشاراتی بسیار به مسائل اجتماعی و سیاسی داره و خودش یک فعال سرسخت اجتماعی است. بیلی برگ از جمله هنرمندانیه که به زودی ممکنه نسلشون منقرض شه. او یک هنرمند متعهده. آثارش از نظر ساختاری در طیفی از موسیقی فولک راک تا پانک راک می گنجه، اما از نظر مفهومی عمدتاً آثاری اعتراضی هند. آثاری آمیخته به ترانه های اجتماعی و سیاسی. آثاری که در اون بیلی برگ عمدتاً مردم رو تشویق می کنه به مشارکت در تغییر وضع موجود. این آهنگساز و خواننده 58 ساله انگلیسی یک فعال سیاسی چپگراست، حامی جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا و احتمالاً امروز منتظر اعلام نتیجه انتخابات رهبر تازه این حزب میشینه تا ببینه که آیا آقای کوربین بر سر کارش خواهد موند یا خیر. با این حال بیلی برگ دیروز اثری تازه رو منتشر کرد، اون هم به همراهی جو هنری، هنرمند 55 ساله آمریکایی که او هم هنرمندی است برجسته و موسیقیش رو نمیشه در قالبی خاص گنجوند، اما هرچی که هست موسیقی پیشروی او توجه ویژه منتقدین رو همیشه برانگیخته. اثر مشترک بیلی برگ و جو هنری آلبومی است متشکل از 13 آهنگ که این دو اونها رو طی سفر 4000 کیلومتری خودشون با قطار از شمال شرق تا جنوب غرب آمریکا از شیکاگو تا لس آنجلس ضبط کردند. آثاری با موضوعیت قطار که بیلی برگ و جو هنری اونها رو در این سفر طولانی در سالن‌های انتظار، سکوها و کوپه‌های قطار ضبط کردند. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find
the rivers of my memory. For hours you're just gentle on my mind.
به ساعت 7:30 در ایران رسیدیم و نیمه دوم مجله صبحانه با خبر. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در این مجله بامدادی رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با سلامی دوباره به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه، با امید اینکه تا این لحظه این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
حملات جدید نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب تا کنون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
اوباما مصوبه کنگره که اقامه دعوای خانواده قربانیان 11 سپتامبر علیه حکومت عربستان را ممکن می کند وتو کرد.
دستیار ویژه رهبر ایران از آنچه زد و بند بین روسیه و آمریکا در سوریه خوانده ابراز نگرانی کرد.
حملات هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب تا کنون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در عملیات ارتش سوریه که از نیمه شب چهارشنبه شدت گرفته است، چندین محله مسکونی به کلی ویران شده و مواضع یک گروه داوطلب دفاع غیرنظامی نیز هدف قرار گرفته است. مسئولان یک بیمارستان تحت کنترل شورشیان روز جمعه شمار کشته ها را دست کم 91 تن اعلان کردند. حالانکه دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن آمار تلفات را 27 تن اعلام می کند. ساکنان حلب و فعالان مدنی می گویند بر اثر 30 بمباران هوایی بی سابقه اخیر بسیاری از ساکنان هنوز زیر آوار اسیرند. نبردها در حالی در سوریه ادامه دارد که تازه ترین تلاش های دیپلماتیک طرف های درگیر به منظور تثبیت آتش بس در شمال سوریه روز پنجشنبه در نیویورک با شکست مواجه شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک مصوبه کنگره را که بر اساس آن خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 می توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند وتو کرد. باراک اوباما در بیانیه‌ای با اعلام همدردی با خانواده‌های قربانیان گفته است این طرح به منافع آمریکا لطمه خواهد زد و موجب می‌شود که شکایت‌هایی از این نوع در دادگاه‌های داخلی علیه آمریکا مطرح شود. به گزارش اسوسییتد پرس انتظار می‌رود کنگره به وتوی رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دهد. در آمریکا لغو وتوی رئیس جمهوری مستلزم رأی مثبت 2/3 مجلس نمایندگان و سنا به طرح است.
یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. آقای رحیم صفوی در یک برنامه تلویزیونی گفت که در سوریه در یک سو ائتلافی بین ایران، روسیه و حزب الله لبنان وجود دارد و در مقابل بین کشورهای عربی، ترکیه، آمریکا و اسرائیل هم ائتلافی است که مسائل را در آنجا پیچیده‌تر می‌کند. دستیار ویژه رهبر ایران گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سمت خود را خط قرمز ایران خواندند. ایران و روسیه از مهمترین حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌روند.
عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به دخالت در امور داخلی یمن و جلوگیری از صلح در این کشور متهم ساخت و تاکید کرد که یمن را از چنگال ایران خارج می‌کند. تهران در جنگ داخلی یمن از شورشیان حوثی حمایت می‌کند، هرچند همواره اتهام تأمین اسلحه برای حوثی‌ها را رد کرده است. عربستان سعودی نیز با تشکیل ائتلافی نظامی علیه حوثی‌ها از مارس 2015 تا کنون دست به حملات بیشماری در یمن زده است. ریاض دولت عبدربه منصور هادی را به رسمیت می‌شناسد و از استقرار دولت او در یمن حمایت می‌کند. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش در سازمان ملل از عربستان خواست به گفته او از حمایت از گروه‌های تکفیری تروریستی دست بردارد.
تد کروز نامزد پیشین جمهوری خواهان روز جمعه اعلام کرد که از نامزدی دونالد ترامپ در مقابل رقیب وی هیلاری کلینتون در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانی خواهد کرد. تد کروز سناتور ایالت تگزاس پیشتر در مبارزات انتخاباتی درون حزبی ترامپ را یک دروغگوی بی اخلاق توصیف کرده بود. آقای کروز روز جمعه در صفحه فیسبوک خود در توضیح اینکه چرا مایل است به ترامپ رای بدهد نوشت که در ماه‌های اخیر به دقت در مورد دونالد ترامپ بررسی کرده و گفت که هیلاری کلینتون را یک فرد نامناسب برای ریاست جمهوری آمریکا می‌داند. دونالد ترامپ پیشتر در دوران رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی تد کروز را با این ادعا که خانواده همسر او در ترور جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا در سال 1963 میلادی ارتباط داشته مورد تمسخر قرار می‌داد.
فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش در یک سخنرانی به انتقاد صریح از سیاست‌های دولت حسن روحانی و موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت. آقای اسماعیلی بدون آنکه به نام حسن روحانی و سیاست خارجی دولت 11 اشاره کند گفته که برخی سیاسیون معتقدند برای رضایت دشمنان باید به آنها لبخند بزنیم. او گفته جمهوری اسلامی احتیاجی به رضایت دشمنان ندارد و اگر دشمن قصد زدن ضربه به کشور را داشته باشد در خاک خودش زمینگیرش خواهیم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش ایران میگوید برخی سیاسیون معتقدند برای رضایت دشمنان باید به آنها لبخند بزنیم. فرزاد اسماعیلی در یک سخنرانی با انتقاد صریح از سیاست‌های دولت حسن روحانی و موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است جمهوری اسلامی احتیاجی به رضایت دشمنان ندارد. محسن سازگارا فعال سیاسی مقیم آمریکا این اظهار نظرها را در راستای موضع‌گیری‌های سپاه پاسداران اسلامی می‌داند.
این اظهار نظر سیاسی پاره ای از فرماندهان نزدیک به سپاه که توی ارتشی ها معروفن به برادرها به طعنه از این حرف ها میزنن و این خلاف سنت ارتشه که در تمام این 37-8 سال خودش رو دور از سیاست، دور از فساد اقتصادی و دور از درکوب مردم نگه داشته و وجهه ملی داره. اما نکته دوم این که جایگاه این فرمانده که پدافند هست و الان پدافند ما با سیستم S-300 که روس‌ها دادن یه مقدار زیادی هم رخنه روس‌ها رو مشاهده هستیم و مقداری هم باید گفت که این نفتی است که روس‌ها به آتش مملکت می‌ریزن و سیاست کلی که در این 37-8 سال داشتن که همواره فاصله ایران رو از غرب انقدری نگه دارن که هیچ وقت این رابطه عادی نشه و سرمایه‌گذاری‌های غربی دست کم خط لوله دوم گاز رو از کشور ما به اروپا نبره.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش گفته امروز دوره بزن در رویی تمام شده و اگر دشمنان ما قصد زدن ضربه به کشور را داشته باشند در خاک خودش زمینگیرش خواهیم کرد. در ماه‌های گذشته فرماندهان سپاه و بسیج بارها با زیر سوال بردن توافق هسته‌ای ایران آمریکا را دشمن خواندند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا این تهدیدها و سخنان را خوشخدمتی فرماندهان نظامی به رهبر ایران می‌داند.
حمله نیروهای نظامی به امریکا و بالاخص برجام به نظر من یک دلیل داره و یک علت. دلیلش خوشخدمتی و خوشزبانی برای رهبر جمهوری اسلامی است که عزل و نصب فرماندهان سپاه رو به دست داره. با توجه به اینکه در 6 ماه گذشته آقای خامنه‌ای تقریبا در تمام صحبت‌هاش به امریکا حمله کرده، این هم در واقع دارن جا پای آقای خامنه‌ای می‌گذارن. اما یک علت مشخص داره. علتش هم این هست که اینها میخوان جای خالی احزاب سیاسی و اقشار اجتماعی و نهادهای مدنی رو پر کنن، چون این نهادها و این احزاب حمله‌ای به امریکا نمی کنن، در واقع فرماندهان نظامی باید جای اونها رو پر کنن.
فرزاد اسماعیلی همچنین با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و توییت منتسب به وی مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نموشک ها از برنامه های نظامی جمهوری اسلامی دفاع کرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی تهدیدها و حمله های لفظی فرماندهان نظامی ایران را به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی اینگونه واکاوی می کند.
علت اولش این هست که تلاش اینها متوجه است برای اینکه دولت آقای روحانی رو یک دوره‌ای بکنن و بیشتر هم آقای قالیباف و آقای جلیلی رو اینها مد نظر دارن. هدف دوم تلاش برای کسب بودجه و امکانات بیشتر هست. با توجه به سرازیر شدن دارایی‌های توقیف شده میخوان سهم بیشتری رو ببرن با فشاری که روی دولت میذارن. و هدف سوم میخوان کشور رو همچنان در وضعیت تنش با غرب و با همسایگان ایران نگاه دارند تا نظامیان دست بالاتری رو در سیاست داخلی نسبت به غیر نظامیان داشته باشند.
پیش از این تنها فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج بودند که به صراحت درباره امور سیاسی به اظهار نظر می پرداختند.
سخنان فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش با واکنش مخاطبان رادیو فردا هم مواجه شده که من نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا رو براتون میخونم. کاربری نوشته: زنده باد ارتش ما، ما تا آخرین قطره خون پشت ارتش خواهیم ایستاد. کاربر دیگری گفته: ما مردم ایران رضایت و خوشنودی از جمهوری اسلامی نداریم، امثال شما ارتشیان تفاوتی با پاسداران و بسیجیان ندارند. مخاطبی به نام حسن نوشته: ای کاش میشد ثروت شخصی همین آقای فرزاد اسماعیلی رو هم بررسی کرد. مخاطب دیگری هم گفته: این آقایان برای اینکه به درجات بالاتر نظامی برسن این حرفا رو میزنن. و یک کاربر دیگر هم نوشته: من موندم سیاست چه ربطی به نظام داره؟ اگه شما نظامی ها اینقدر سیاست میدونید، چرا نمیرین سیاست مدار بشین؟ اصلا شماها به جز فیش حقوق چه چیز دیگری رو میبینید؟ اما مخاطبی نوشته: تا یه نفرم پیدا میشه از حق ملت حرفی بزنه، همه میخوان فیش حقوقیش رو ببینن و اینکه این چیکار است که وارد سیاست شده. خب جناب عالی بفرمایید، برو از حق ما دفاع کن. اگر حرف نزنن میگن ارتش تزیینیه و دکوریه، اگر حرف بزنن میگن اینا چه ربطی به سیاست داره. و آریا هم گفته: وقتی که ما ملت مغرور و از خود راضی تو دنیای مجازی همدیگر رو تکه پاره میکنیم، چه توقعی داریم که همین ملت مملکتی رو بسازن و آباد کنن؟ معلومه که باید منتظر هر اتفاقی از سوی داخل و خارج باشیم. البته این نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که براتون میخوندم و الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رابرت پیتنگر عضو حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از مخالفان توافق هسته‌ای با دولت ایران و از حامیان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 به شمار می آید. حسن سربخشیان نظر او را درباره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و همچنین رابطه ایران و آمریکا جویا شده.
Thank you, Mr. Chairman, for yielding this time, and thank you for your strong leadership to reject this administration's agreement with Iran.
رابرت پیتنگر عضو حزب جمهوری خواه و رئیس کارگروه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا علیه تروریسم و جنگ غیر متعارف، همچنین نایب رئیس کمیسیون خدمات مالی برای تحقیق در تأمین منابع مالی گروه‌های تروریستی، از مخالفین توافق هسته‌ای با دولت ایران است و اکنون جزو حامیان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 به شمار می‌رود. نظر وی را درباره انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و همچنین رابطه دو کشور ایران و آمریکا جویا شدم.
مهمترین جنبه این انتخابات به صورت واضح بحث امنیت ملی آمریکا است. ما اکنون با چالشی بزرگتر از زمان جنگ جهانی دوم روبرو هستیم. ما با تهدید کشورهای ایران، چین، روسیه و کره شمالی روبرو هستیم. همینطور با دولت اسلامی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی.
رابرت پیتنگر درباره رویکرد سیاست خارجی آقای دونالد ترامپ در صورت انتخاب شدن به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با ایران معتقد است:
به باور من خانم کلینتون نماینده سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می رود، سیاستی که بدون سکاندار و عاری از مسئولیت بوده و دنیا هیچ اطلاعی از جایگاه آمریکا ندارد. دشمنان من از ما نمی ترسند و دوستان من نیز به ما احترام نمی گذارند. به باور من آقای ترامپ حامی آزادی است و با دوستان آمریکا درباره مسائل مهم همکاری کرده و از آنها نه تنها برای کشورمان بلکه برای تمام دنیا پشتیبانی خواهد کرد.
those important aspects, not just for America but for the entire world.
آقای پیتنگر درباره دلیل مخالفتش با سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید:
Well, I think our policy, frankly, with Iran is left us where we are, the chaos we have in Iran today.
من فکر می‌کنم به طور کاملاً واضحی سیاست ما در قبال ایران ما رو به جایی رسانده که اکنون در آن قرار داریم و یک هرج و مرج واقعی رو در ایران شاهدیم. بشار اسد هنوز بر سر قدرت هست، تمام همپیمانان ما در منطقه خواهان رفتن بشار اسد هستند و خواهان جایگزینی فرد دیگری به جای او هستند و کاملاً در این زمینه متعهدند. پرزیدنت اوباما نخواست این کار را انجام دهد به خاطر اینکه نگران بود گفتگو با روسیه و همینطور توافق هسته‌ای با ایران را تحت تأثیر قرار دهد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که دنیا از جایگاه ما در مسائل اینچنینی آگاه است و دنیا در این زمینه پیام روشنی از ما دریافت نکرده است. تمام کشورهای خاورمیانه از توافق هسته‌ای با ایران نگرانند. دوستان و همپیمانان ما در خاورمیانه از تهدید ایران به خوبی آگاهند و معتقدند آنچه ما انجام دادیم صحیح نبوده است. من معتقدم جهان دوباره می‌خواهد آمریکا را کشوری قوی ببیند. وقتی آمریکا قوی باشد، دنیا امن خواهد بود و امروز به خاطر رهبری ناصحیح پرزیدنت اوباما ما نتیجه عکس عایدمان شده است. او اجازه داده که آمریکا قوی نباشد و دنیا شاهد هرج و مرجی هست که ما قبلا آن چالش ها را ندیده بودیم.
اما مشکل رابطه ایران و آمریکا کجاست؟ رابرت پیتنگر معتقد است
By any standard, Iran has not lived up to its commitments.
با هر استانداردی که ببینیم ایران به تعهدات خود متعهد نبوده است. همچنان تنگه هرمز را با چالش‌هایی روبرو می‌کند. موشک‌های دوربرد بالستیک آزمایش می‌کند که برخلاف توافق هسته‌ای یا برجام هست. ملوانان ما را تهدید می‌کند، همینطور کشتی‌های جنگی و هواپیماهایمان را. آنها همینطور پرخاشگری می‌کنند. همینطور که وزیر خارجه آقای کری گفت، ما دنبال راهی برای همکاری با یکدیگر از راه دیپلماسی هستیم. من با احترام می‌خواهم بگویم ما قدرتمان را نشان ندادیم و اکنون وقت آن است که این کار را انجام دهیم. ما این شانس را داشتیم که سال 2009 با جنبش سبز و حرکت رو به دموکراسی در ایران همراهی کنیم. آنجا حرکتی شد و ما ساکت ماندیم. وقتی رئیس جمهورمان نتوانست از دموکراسی، زنان، روزنامه‌نگاران و از اقلیت‌ها دفاع کند و ساکت ماندند. ما باید از طرفداران دموکراسی در ایران پشتیبانی کنیم. ما نیاز به تغییر حکومت ایران داریم.
In Iran, we need a regime change in Iran.
رابرت پیتنگر درباره تشابه دورانی که منجر به انتخاب رونالد ریگان به عنوان 40مین رئیس جمهور آمریکا شد با شرایط کنونی در این کشور میگوید.
I think it's a very good analogy. I think the world saw Mr. Carter as weak.
من فکر میکنم مقایسه خیلی خوبی است. دنیا دید که آقای کارتر ضعیف بود و شاه سرنگون شد و به جای آن یک دولت اسلامی حامی تروریسم بر سر کار آمد و این در کارنامه کارتر ثبت شده بود. کاری که ما با ایران انجام ندادیم کاری بود که با اتحاد جماهیر شوروی کردیم. ریگان با چالش‌های فراوانی از طرف شوروی سابق روبرو بود، اما خود شوروی با فشارهای زیاد ژامپل دوم در این زمینه و در زمینه‌های اقتصادی و نظامی روبرو بود. مسئله حقوق بشر مطرح بود و دنیا متحد شده بود و به خاطر همین شوروی سابق از هم پاشید. اما ما در قبال ایران خلاف این را انجام دادیم. ما به آنها 400 میلیون دلار پول نقد با بهره‌اش پرداخت کردیم تا گروگان‌ها را آزاد کنند و میلیون‌ها دلار پول به آنها دادیم تا بر سر میز مذاکره بیایند. در توافق هسته‌ای این پیش‌بینی شده است که ایران در 10 سال آینده می‌تواند برخلاف تعهداتش عمل کند. حتی اگر بر سر تعهداتشان بمانند، می‌توانند به سلاح هسته‌ای هم دسترسی داشته باشند و این تهدید واقعی برای تمام دنیا به شمار می‌رود.
As a result of this agreement, over $100 billion will be released from repatriated all profits back to the mullahs in Iran.
رابرت پیتنگر در همکاری با کمیسیون خدمات مالی در کنگره آمریکا به دنبال ممنوعیت ارسال پول نقد به ایران توسط دولت آمریکا و همچنین منع فروش هواپیماهای تجاری به ایران است. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی.
As a precondition just to come to the negotiations, $12 billion over 16-month period.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت‌های پیش رو. آخرین پیشبینی‌های هواشناسی نشون میده که از امروز جریان‌های شمالی روی دریای خزر تقویت پیدا می‌کنه و موجب میشه که در سواحل دریای خزر و همچنین در شهرهای شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل شاهد رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید باشیم. دمای هوای امروز در تهران در گرمترین ساعات به 35 درجه و در خنک‌ترین ساعات به 20 درجه خواهد رسید. همچون روزهای گذشته امروز هم گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 41 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد.
و اکنون خلاصه خبرها. حملات هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره را که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند را وتو کرد. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به دخالت در امور داخلی یمن متهم ساخت و تاکید کرد که یمن را از چنگال ایران خارج می‌کند. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. تد کروز نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه پشتیبانی خود را از دونالد ترامپ اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت توافق روسیه و آمریکا برای برقراری آتش‌بس در سوریه نباید از بین برود.
بخش از برنامه شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم. آقای رفیزاده فکر کنم بهتر هستش که ابتدا یه نگاه کلی بکنیم ارزیابی و نگاه روزنامه‌ها به سفر حسن روحانی به نیویورک.
روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا در شمار روزنامه‌های حامی دولت هستند امروز دستاوردهای سفر آقای روحانی مورد بررسی قرار دادن و در مقابل روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان به شدت انتقاد کردن. روزنامه ایران، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت، در تیتر یکی خودش نوشته که دستاوردهای ایران از نشست نیویورک یکیش این بوده که 5+1 درباره عملکرد نامنطبق با برجام به آمریکا تذکر داده و واشنگتن قول داده که در روند اجرای توافق هسته‌ای اصلاحاتی انجام بده. البته روزنامه ایران در این حال یک گزارش مفصل هم داره که شماری از کارشناسان در اون تاکید کردن دیپلماسی اعتدال ابزار تامین منافع ملی ایران هست. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه آرمان هست که نوای امید در نیویورک توصیف این روزنامه است از سفر آقای روحانی و البته آقای داوود هرمیداس باوند در سرمقاله روزنامه آرمان تاکید کرده که آقای روحانی در سخنانی که داشته و در مذاکراتی داشته سعی کرده که ایران رو همسو کنه با جامعه جهانی به استثنای عربستان سعودی که روابط و مناسبات ایران و عربستان در این روزها به موقعیت پیچیده‌ای دچار شده. همزمان روزنامه دیگر روزنامه شرق هست که نوشته روز گذشته ائمه جمعه در تریبون‌های رسمی به شدت سیاست خارجی دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار دادن و از جمله امام جمعه مشهد گفته اگر صد برجام هم امضا می‌شد جلوی جنگ گرفته نمی‌شد، این مدافعین حرم بودند که جلوی ورود داعش به ایران رو گرفتن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش اظهارات آقای روحانی درباره دستاوردهای سفر روحانی رو وعده جدید آمریکا توصیف کرده و روزنامه کیهان هم نوشته که آقای روحانی گفته آمریکا قول داده به تعهداتش عمل کنه. در سرمقاله هم این روزنامه انتقاد کرده از آقای روحانی و روزنامه وطن امروز هم صندلی‌های خالی رو منتشر کرده. در صفحه یکی خودش تصویری از اونها رو در زمانی که آقای روحانی سخنرانی می‌کرده و گفته که در دوره احمدی نژاد این قضیه خیلی برجسته شد اما در دوران آقای روحانی به سکوت برگزار شد.
آقای رفیع‌زاده، رازهای اوین و کهریزک عنوان گزارش روز روزنامه اعتماد هست. ظاهراً اظهارات دادستان کل پیشین قوه قضایی درباره نامه عذرخواهی سعید مرتضوی در این گزارش بازتاب پیدا کرده. چه جزئیاتی در این گزارش اومده؟
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای قربان‌علی دوری نجف‌آبادی که زمانی در هنگام وقوع قتل‌های زنجیره‌ای ایشون وزیر اطلاعات بود و بعد از اون هم دادستان کل قوه قضاییه، حالا گفته که در سال 88 آقای مرتضوی زمانی که من دادستان کل بودم و ایشون دادستان تهران، بدون هماهنگی و به رغم مخالفت من متهمانی رو که در اعتراضات بازداشت شده بودن به بازداشتگاه کهریزک منتقل کرده. تاکید کرده که ایشون توبه آقای مرتضوی حالا دیگر بی اثر هست. اما نکته مهمی که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این است که آقای دوری نجف آبادی گفته که در ماجرای مرگ زهرا کاظمی هم آقای سعید مرتضوی نقش داشته و این اولین بار هست که یک مقام قضایی این نکته رو تایید میکنه، به رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در همون زمان در گزارش خودش آقای مرتضوی رو یکی از عاملان اصلی مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی معرفی کرده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
موزیک ویدیویی که امروز همکارانم براتون آماده کردن موضوع چیه نام داره، با صدای یاسین، شعر از مریم اسدی، آهنگساز میلاد باران، تنظیم عرفان حسینی و با کارگردانی عباس بهشتی. این رو هم بگم که این موزیک ویدیو و بسیار از موزیک ویدیوهایی که ما پخش میکنیم رو رادیو جوان در اختیار ما قرار داده. موضوع چیه بود با صدای یاسین و به کارگردانی عباس بهشتی و ترانه از مریم اسدی. با همین موزیک ویدیو هم صبحانه با خبر امروز به پایان میرسه. ممنونم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
منم سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. یادآوری میکنم که در لحظاتی دیگر با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهیم بود.
پیش از خبرها من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.